من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فقاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله فإن انتهوا فإن الله بما یعملون بصیر فإن تولوا فاعلموا ان الله مولاکم نعم المولا و نعم النصیر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بعد از این که در آیه 37 از سوره مبارکه انفال یه قاعده بسیار مهمی رو در میون گذاشت حضرت پروردگار، بعد رهنمودهایی رو فرمودن. آیه 37 رو عنوان یکی از اصول اساسی سیر تاریخ قلم داد به فرمان. در این آیه می فرماد که لیمیز الله الخبیث من الطیب، یعنی اصلا همه این برنامه ها برای اینه که خبیث از طیب جدا بشه. بعد می فرماد که ما در این راستا که بخوایم خبیث رو از طیب جدا کنیم برنامه مون چیه؟ و یجعل الخبیث بعضه علی بعض، میگن که خبیث ها را روی هم قرار میدیم، اضافه میکنیم اون خباثت را، فیرکمه جمیعا، تا این که دیگه یک انبوهی از خباثت بشه، فیجعله فی جهنم. بعد اون جریان خبیث را میبریمش جهنم. اولئک هم الخاسرون، اینجوریه که اونها به اون ضرر نهایی و بی ثمری نهایی میرسن. یه قاعده هم در فرد جاریه، هم در خانواده جاریه، هم در کشور جاریه، هم در هر تمدنی جاریه، که هر تمدنی، هر قومی، هر خانواده‌ای، هر طایفه‌ای یک منحنی حیات دارن. این منحنی حیاتشون باید طی بشه. حالا تو این منحنی حیات یا در سنت جدایی خبیث از طیب میان به طرف طیب، بازم منحنی حیاتشون طی میشه بنا به سوره مؤمنون و امتحان خوب میدند و تمام میشه. یه وقت است که تمام میشه ولی بی ثمر نمیشه، یه وقت است که بی ثمر تمام میشه، که تعبیر هلاکت در قرآن به کار میره برای اینا. اینجا میفرماد سنت این که ما خبیث رو از طیب جدا میکنیم این جوریست که میان نهایت جلوه کامل خباثت رو ظاهر میکنیم تا اینجوری خبیث از طیب جدا بشه. میفرماد که میان چه کار میکنیم؟ یجعل الخبیث بعضه علی بعض، بعضی از خبیث را بر بد دیگه قرار میدیم که چی بشه؟ هی خباثت ها را، انواع خباثت ها را، حالا چه تو شخص خدای نکرده، چه تو جامعه، چه تو کشور، چه تو تمدن. فیرکمه جمیعا، که تمام زشتی ها در همه ابعاد جمیعا در این جریانی که میخوایم از طیب جداش کنیم جمع بشه. بعدم معلوم است ترنوشته یه همچی جریان خبیثی چیه؟ خب جهنم. فرماد فیجعله فی جهنم، اون جریان را، اون فرد را، اون تمدن را، اون گرایش رو در جهنم قرار میده. و اینجوری میکنیم که مشخص میشه این فرد یا این جریان همه نهادهای شخصیتش رو باخته. اینه که من اون جلسه هم عرض کردم، برای همینم دلم نمیاد که از این آیه ساده بگذری که میگن همواره شما در تهدید این هستیم که با صفات بدی که اصلاح نمی کنی یواش یواش زمینه بشه، صفات بیشتری بیاد، صفات بدتری بیاد، یه مرتبه یه مجسمه بدی میشی. اینایی که مجسمه بدی شدن هیچ کدومشون اینقدر که بد نبودن که، اینا حواسشون رفت که برای نجات خودشون باید برنامه ریزی کنن، بعضی صفات بد را تو خودشون نگه داشتن، آروم آروم به فاجعه کشیده شد. ما تو تاریخ برامون همیشه سوال بود که چطور میشه دیارو صحابی پیامبر است اینجور صادقانه عبادت میکنه، یعنی شاهدی بر عدم صداقتش نداریم اینجور بگیم، ولی بعد میدیم وای بعدن به چه جاهای رفتی، چه ظلمای از دست این فرزن. قرآن داره میگه که بالاخره باید این روشن میشه شخصیتش، این خودش کنار پیامبر آورده بود، ولی جریان جدایی خبیث از طیب و ازش غافل بود، بالاخره این جریان ظاهر میشه. بله اون وقتی که بنا بود خبیث از طیب جدا بشه، به جای اینکه خباثتش این جدا کنه و به جناح طیب نزدیک بشه، اومد چه کار کرد؟ خباثتش جدا نکرد. حالا ما باید خبیث از طیب جدا کنیم، خب اومد جزء خبیث، اولش که فقط اومد جزء خبیث، ولی ویجعل الخبیث بعده علی وقت هیدشتی ها اضافه شد اضافه شد به جایی رسید که چه عجیبه، حالا من باورش نمیاد. کتاب های اهل سنت هست که میگه عثمان گفت که مگه پیامبر نگفت که من هیچ کس را با قریش و بنی هاشم عوض نمی کنم؟ راوی میگه گفتیم بله، گفت منم هیچ کس با بنی هاشم عوض نمی کنم، مگه پیامبر بنا نیست که قوم خودش رو بگیره، قوم نفس قوم خودم. خیلی من فکر کردم، خب شما هم دقت کنید این که شما سوال برادون هست که چرا اینقدر دراحت خود جمله شده، من بیت المال مسلمین را به قوم خیشان میبخشم، امید کلید بهشتم دارم. دقیقا اینجوری فکر میکنه، با میگه مگه بیت المال مال من نیست؟ خب منم میخوام صله رحم کنم، خب صله رحم رحم منم کیان؟ مروان ابن حکم است و باباش است و اینا، میدونی که اینا شقومای اول آس، مروان ابن حکم ابن آس دیگه، اول آس عموشه که پیغمبر تبعیدش کرد، گفت اصلا نمیشه من تو را ببینم، از طلقا با پسرش سوار اولاغ بود. بعد پیغمبر نگاش کردن، گفتن خدا تبار اولاغ را و اون که تو سلبشت لعنت کن، یعنی مروان. حالا شما حساب کنید مثال، و این مثال برای شما عجیب باید باشه که طرف بگه چی؟ میگه مگه پیغمبر نگفتید که من به بنی هاشم میرستم؟ خب پس به شما ماش میخواسته برسته، خب نمیخوام به بنی همه برستم شما ممینه. حالا وجود مقدس پیامبر منظورشون این بوده بابا یه جریان زلال پاکی در این بنی هاشم هست که حالا تو آیه هم ببینید، تو آیه اصلا مفرد آورده، یعنی نه همه بنی هاشم. آیه 41 ببینید، ولذل قربا میگه و اون که نزدیک به پیغمبره، نه ذل قربا، نه اونایی که نزدیک به پیغمبره. یعنی اینجا دقت را داشته باشید. منظور ببینید چطور میشه که یهو طرف خیلی راحت میگه پیغمبر گفته است من به پیش قمان میبخشم، من میخوام به پیش قمان ببخشم. فرقش اینه که وجود مقدس پیامبر یک ریال از بیت المال رو به هیچکی نمیدادن غیر فقرا، ایشون تمام همین اول حکم ابن عاص 50,000 دینار طلا بهش داد. 50,000 دینار طلا. گفتن چرا؟ گفت سل رحم بده، سل رحم از بیت المال. برای همین هم میگن ابن مسعود ظهر جمعه اومد گفت مردم من از روز سالا فکر کردم که کلیددار خزانه شما، حالا متوجه شدم کلیددار خزانه عثمان، من نمیخوام کلیددار خزانه عثمان باشم. کلیددار گذاشت عثمان پرید برداشت خودش دست که یعنی حتی کس دیگه هم بنزو مثاله چلا این که گفتن یه کسی هست که ظاهرن با بقیه بنی امیه فاصله داشته است، میخواست ارادتمندانه کنار پیامبر باشه. این مورد ها ملاک نیست. ملاک نیست که آدم بشینه فکر کنه چرا یه جوری طرف، به نظر من طرف یه ضعف اساسی عثمان بیشتر نداشت که همه، یعنی کاری نداشت که این قوم و خویش بده یا خوبه. گفت قوم و خویش هم است باید دوستش داشته باشه. برای همینم وقتی خلیفه اول اومد سر کار، ابوبکر رفت واسطه شد، گفت این عموی منم، بگه اجازه بدید من برش گردونیم تو مدینه. ابوبکر تندی بهش کرد، گفت کسی را که پیامبر تبعید کرده است ما برش گردونیم؟ دلخور شد. بعد خلیفه دوم سر کار دوباره رفت گفت، دوباره عمر عصبانی شد تندی بهش کرد، گفت چیز که خلیفه پیغمبر دفعش کرده است ما برش گردونیم؟ ببینید یه ضعفه با، ولی این ضعف کارش به جایی رسید که اصلا جهان اسلام لرزید. این برای همه هست. ما گاهی دیدیم، گاهی میگن مثلا فلانه آدم خوبیه، مذهبیه، مسجدیه، ولی بعد این آروم آروم چون مواظب نیست که این خباثتهاش رو دور کنه، بعد از یه مدت نه آخر آیه هست اولئک هم الخاسرون، اینا همون هایی که همه چیزا میبازن. اما چطوری به اینجا میرسن؟ اینا یواش یواش. من اون جلسه تاکیدم رو جریان های سیاسی بود، هنوزم همینه نظرم. عزیزان تو تحلیلاشون تو جریان های سیاسی همیشه یادشون باشه ببینن این جریان تلاش میکنه صفات منفی خودش رو حذف کنه. اگه دیدین در حذف صفات منفیش تلاش نمیکنه، بدونین عاقبت خوبی نداره، یعنی به جای بدی کشیده میشه. این قرآن در این آیه 37 داره یه سنت بزرگی رو میگه، حیفه که ازش بگذاریم. واقعا قصه زندگی ماست، ما درست باید عکسش کنیم. اگه خواستین قاعده این که خبائث بر خبائثمون اضافه نشه، بر ما جاری نشه، باید خبائث رو دفع کنیم. بالاخره همه اون عیب داریم. برنامه ریزی برای دفع عیب به لطف الهی خب ما را میبره به طرف جناح طیب، خب خدا اونجا کمک میکنه. اینجاست که میگه که در همین راستا پیغمبر به این آدمایی که در مقابل دین و دینداری مقابله میکنن، با اینا تو همین جریان صحبت کن، بگو بدیداری داشته باشیم، بیاین تو جریان مثبت طیب، همون بدیات هم پاک میشه. اما اگر رفتین تو جریان خبیث، به بدترین سرنوشت جدا میشین، دوچار میشین. قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. بگو به کافران حتی اگر که دست بردارید طرف نظر کنین از این مسیری که توشید، بیان تو جریان تیه چی میشه؟ یغفر لهم ما قد سلف، بدیای گذشته دونم جبران میشه. طبیعی هم هست. بالاخره زیر پرتو خورشید ایمان دیدیم که گاهی اخلاق بد آدم خوب میشه. وقتی آدم اومد در حیطه ایمان، حتی نه تنها با خوبیاش بدیاش میره، با خوبیاش بدیاش تبدیل به خوبی میشه. دو تا آیه داریم ها، یکی ان الحسنات یذهبن السیئات. نه من برای دوستان میگم که خیلی امیدوار باشن. گاهی شما یه سری صفات بد دارید، عجولید، خب میگن اگه عبادات کنی صدقه بدی از بین میره. یه وقت میگن نه از اینم بالاتر، اگه جدی عبادت کنین همه عجله تبدیل به یه صفت خوب میشه. یبدل الله سیئات حسنات، این دوتا آیه. یه وقت میگه که حسناتت را بیار به میدون، سیئاتت میره. خیلی امیدوار کننده. ولی راوی میگه امیدوار کننده ترین آیه اینه که ان الحسنات یبدل الله سیئات حسنات، یعنی حتی بدیارم تبدیل به خوبی میکنی. آره والا یه آیه هست. گاهی صفاتی مؤمن میگیره که در واقع انگار همه بدیاش نیرو شدن برای اینکه اینقدر خوب شد. همه بدیاش چی میگن؟ چاق و کشیاش یا لختی بازیاش یا اینا، همه نیرو شدن. کی را ساختن؟ مرحوم نراقی را. مرحوم نراقی، شهید عراقی، مهدی عراقی. خب میدونیم که یه آدم سوپر لختی بودن. بازار آجیل فروشای تهران این لختی اونجا بوده. آدم گردن کلوف، تنهای امامو اسکورت میکرد. امام خودش دونیان، امام خیلی قدر رشید و بلندی داشتن. حالا این چی بود؟ مامورش ترور شاهم بود دیگه، یعنی تکی بنا بود شاه رو ترور کنه. حالا خدا نمیخواد قصه جدا. حالا این آدم، من دلم میخواد شما سخنرانی ایشون رو گوش بدی، خودم عبرتی بودن. این همه هوشیاری و دقت و سلحشوری اینا با درس و حوزه و دانشگاه به دست نمیاد. یه چاقو کشی هم میخواد پشتش، چاقو کشی کار ازش میاد. ایشون امام نماینده خودشون در اول انقلاب تو روزنامه اطلاعات کردن. ای کار شما سخنرانی ایشون رو گوش میدن، دقت کردید؟ مصداق این که اون چاق و کچی هم تبدیل شده به چی؟ امتیان نمونه. باز امونیه نمونه که نداره این نمونه، چون خودش اصرار داره که همینطور بگه. من عرض کردم میگه که جنس جبهه طیب و پاک اینه که چی؟ یغفر لهم ما قد سلف، همون زشتی های تو رو ما تبدیل میکنیم به خوبی. و این یعودو، و اگه نه شما تو مسیر بدی موندید، اینجا که دقت کن، همینقدر که حال بدی بد نمیشی، اونقدر این مسیر تو رو بد میکنه که نتیجهش میشه که همچی مقابله باید میکنیم که با فرعون مقابله کردیم. عنایت بفرمایید. آیه میگه و این یعودو، موندید برگشتید از مسیر حق و فطرت به همون مسیر انحراف. فقط مزد سنت الاولی، اون سنت اولی که تمدنها، جریانها، افراد کافر را در هم پیچیدیم، همون را برای جاری میکنیم. ممکنه بگوید من که اینقدر بد نیستم. این آیه داره جواب ده، میگه نه، ما طبق آیه 37 مسیر نمایش بدیهای نهایی تو را برای فراهم میکنی. فی قلوب هم مرزان فزاده هم الله مرزان. یعنی چی؟ یعنی مسیری که تو نهایت مریضی پیدا بشه ما فراهم میکنیم، نه اینکه خدا اضافه میکنه. اینه که انشاءالله تو تفسیرش داری، اینجا هم همینه. میگه تو خطرناک داری فکر میکنی، تو میگوی من که چیزی نیست، من فقط یه ذره حسودم. میگه نه، ما تو را نمایشگاه شخصیتی میکنیم که این حسادتت با بقیه صفات بدت به تمام جلوه کنه. فکر میکنی تو یه خود حسودی. این که در مقابل جبهه حق بی تفاوتی میخوای خوب نشی، فکر میکنی همینقدر که بعدی میمونی، نه، تو چون در مقابل جبهه حق برنامه خوب شدن در نریختی، شرایط شخصیت بدت رو به نمایش میگذاری و نتیجهش آخر آیه آخر میگه قد فقط مدد سنت الاولین، همون جریانی که با گروه های منفی گذشته جریان را برخورد کردیم باشون با تو هم برخورد میکنیم. که اگه تفسیر علامه رحمت الله علیه را ببینیم، فرمان که همون جریان مبارزه با کفار و همون امدادهای غیبی به مؤمنین و همون مضمحل کردن جریان کفر را برای شما جاری میکنیم. حالا انشاءالله شما با این آیه چشمتون خیلی باز میشه، قشنگ میبینید این همسایه چرا داره از بین میره، چرا این همسایه دمار از روزگارش بر اومد، چرا این همسایه اینقدر زندگیش با برکته. من بارها عرض کردم واقعا اگر از مسجد و نماز جماعت و محفل مؤمنین شما جدا شدید و خواستید مؤمن بمونید نمونید، یعنی یه سر توش هست، یعنی نمیشه شما مؤمن باشی و خباثت دوری از جمع مؤمنین رو از بین نبری و بمونی، نمیشه. آخرش باید به جمع مؤمنین برگشت. در جمع مؤمنین یه نورانیتی هست که موجب هدایت میشه. نام مثاله که دارم عرض میکنم، ولی بالاخره اینه. یعنی شما خوشحال نشید که تنهایی تو خونتون دارید عباداتتون نمیکنید، چون خباثت جدا شدن از جمع مؤمنین را پاک نکردین، این خباثت چی؟ اضافه میشه. فیرکمه جمیعا، این میشه به جای میرسه که یه مرتبه میبینید اینا که بهایی شدن. از خودتون پرسید، من در مطالعات خودم تو سوال برام، یه دهی خوبا بهایی شدن، دقیقاً اونایی بودن که نماز میخوندن، عبادت میکردن، ولی با روحانیت و مسجد ارتباط نداشتن. خیلی راحت چی؟ به تعبیر امیرالمومنین میفرماد که اون که از گله جدا شد شکار گرگ میشه. خیلی تعبیر قشنگ. خودشون میفرماد علیکم به سواد الاعظم، به جمع مومن ها باید بپیوندید. جدا شدیم. در شرحال یکشون میخوندم از همین بهایا، قشنگ نمازش میخون، عباداتش میگه، صدقه هم میداد، بهایان شده بود. همه عبرت میگن. یعنی بچه‌ش که بعد مسلمان میشه میگه واقعا بابایی من خوب بوده بهایی. نمیگن بعد یعنی حالا خوبه که بهایی با، میگفت خوب بود صفاتش اما بهایی. و قبول نداشت باباش را. ولی ریشش کجاست؟ ریشش همینه. جدا شدن از جن. این یه نمونه است. خب این چه ایمان و نماز و صدقه و صله رحمی است که بعد تش آدم چی بشه؟ بهایی بشه. خب چی سرش نمونده که؟ این آیات عجیبه. این آیات داره چشم من شما رو روشن میکنه چه حادثه های تاریخی و زندگی های خودمون رو و طایفه هامون رو درست ارجاع میکنه. بعد میفرمه پیغمبر این جریانی که نعمت به طرف حق، دیگه شما رو اینا بحث نکن که آقا این یه خورده بده یا یه خورده خوبه. اینا یعنی چی؟ همین که در جبهه حق نیست، شما باید مجهز بشین برای مبارزه باش. این روحیه ساده نگری که آدم بگه که این که خیلی بد نیست، نه این خیلی بد نیست، ولی چون نیومده است در جبهه حق سرباز کفر میشه. شما خودتون بارها دیدین بسیار اینا که اومدن کنار رضا خان و روبروی دین واستنن، آدم نید آدم های بدی نیستن، واقعا آدم های بدی نیستن، قرآن تفسیر میکردن، دلم نمیاد اسمش رو ببرم، یعنی ولی بعد یه مرتبه میبینیم میشه چی؟ مشاور رضا خان. یعنی تو مجلس اول و دوم و سوم کنار مدرسه، کنار مدرسه، جزء فرکسیون اقلیته، کنار مدرسه مبارزه. رضا خان به اسم این که میخواست اینا بکشید یکی دیگه رو کشت، حتی اینقدر مورد خط، اما چون صفات خودش را اونجور که باید و شاید اصلاح نکرد، دیدیم که بعد من خودم عکسش رو با دختر بی‌حجابش دیدم، با دختر بی‌حجابش تو کار به جایی بود، حیفش که اسم جالبی هم میزن. نمونه روشن‌ترش آقای بازرگان، شما واقعا با پدیده ی آقای بازرگان ساده برخورد نکنید. اول به نظر من خوبه که یه خود کتابش رو بخون، آدم نه خوبه، خوبه رو هم رفته، خوبه سیر تحول در قرآنش تو ذهنم از 14 سال با قرآن کار کرده، یه کتاب به نام سیر تحول در قرآن 14 سال رو قرآن کار کرده، به نظر من بی خود کرده است، به درد نمیخوره، اما بالاخره اون کار کرده، خیلی وقت گذاشته، چقدر محاسبات عجیب و غریب انجام ده، منحنیایی که اون زمان با اون دستگاه و عروض کشیده واقعا حقش است که 7-8 سال فقط منحنی کشیده، قرآن تو دستش است میفهمه. ولی شما ببین کارش به جایی رسید، تو وصیت‌نامه جمله‌ش اینه دیگه، میگه اصلا دین نباید در امور اجتماعی یا سیاسی دخالت کنه، دین سلام علی آخرت، همین یه کلمش. ماکس وبر کافری که میخواد جهان اسلام را غارت کنه، فیلسوفی است که تئوری غارت جهان اسلام داره، میگه که حتما اسلام با مدرنیته سر آشتی نخواهند گذاشت، چون که اسلام دنیا و آخرت درش از هم جدا نیست و مسیحیت میشه دنیا و آخرت رو جدا کرده، مسیحیه بگم آقا آخرت رو از دین بگی دنیا در ما بد میدین، میگه اسلام ذاتن دینیست که دنیا و آخرت درش جدا نیست، ماکس وبر میفهمه. ولی ببینید چی تو میشه که یکی مثل آقای بازرگان میاد میگه که نه اساسا ما نباید امور اجتماعیمون رو بدیم به همین حاکما، آخرت یه دستا نباید دخالت کنه، و این که دین روبروی انقلاب ایستاد براحتی روبروی کل انقلاب ایستاد. باز خودتون پرسید چرا مثلا از اون بر انجمن حجتیه جلوی انقلاب را میسته، از این بر امثال آقای بازرگان جلو انقلاب را میسته؟ وقتی ناخون میزنیم ببینیم که همین که آیه میگه، میگه اینا یه چیز حواسشونی، میگن مثلا آمریکا هم که یه سری صفات خوب داره، زمانی که بیچاره آقای بازرگان حرفاشو میزد که آمریکا اینقدر بد نبود، انقلاب اسلامی ثابت کرد از اینم بدتر میشه. چرا؟ برای اینکه آیه 39 سوره انفال بلد بود که چی؟ میگه نگوید اینا بعضی صفات خوب دارن، چون اینا در جبهه طیب نیستن، با صفات بدشون هم اگه بیان در جبهه طیب رستگار میشه، چون اینا در جبهه طیب نیستن، در جبهه مخالف جبهه طیبن، اینا به هر صورت لشکر کفر میشن. پس چی؟ چون وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، میگه دیگه با اینا بجنگید، کوتاه نیمدن جبهه مبارزه با کفر را به تمام معنا فعال نگه دارید، اینجوری نجات پیدا میکنید. چقدر جوانای ما به اسم عرفان، به اسم اخلاق، اصلا از این آیه غافلن، قشنگ تومه دست کفرن به اسم اینکه ما میخواستیم دنبال عرفان باشیم، ما نمیدونم اخلاق باشیم، اینا که میشه آقا؟ این آیه داره میگه که جبهتونه تا درست مشخص بتن، اصلا ما مدد بهتون نمی کنیم، برکت بهتون نمی کنیم، برنامه تون چی باشه در مقابله با کفر؟ و یکون الدین کله لله، برنامه تون همین باشه، باید همه روابط دین باشه، دین در تمام شرایط اجتماعی و فردی حاکم باشه، همه جا همه دین باشه، نه همه دین بعضی جا باشه، چی؟ که بعضی جا همه دین باشه، نه بعضی دین همه جا باشه، نه همه دین همه جا. آیه را ببینید، و یکون الدینو کله لله، یعنی دین همش دین خدا باشه، همه جا همه رابطه، همه روابط الهی باشه. خب معلومه کتابیان چی میشه؟ خب شما یکی یکی کتابیان، اول از زن و بچه مون کتا، از بچه همون کتا اومدیم، نتیجه چی شد؟ شما الانه بفرمان همین حالا که من شما اینجا نشستم چه مشکلات عمده ای ما شیعه ما تو خونه همون داریم. دقیقا بچه برنامه ریزی میکنه، نه بر اساس دینه. یه وقت چه بچه چه پدر چه مادر بگن همه ما را متذکر دین کنن، دستشون در نست، نه حرف داره. اگه شما میخوا از اول محکم گفته بودیم که فقط حکم خدا، تو بزنی بابا جون دست درد نکنی، نزنی من میزنم. خب امروز پدر و مادر این مذهبی یعنی واقعا زورمون به بچه همون نمیرسه، تقصیر کیه؟ از اول همه ی حرف را ندادیم دست دین، خیلی مصیبت شده. پدر مذهبی متدین دقیقا بچهش خلافش عمل میکنه، هیچ ارزه ای هم نداره برخورد بکنه، یعنی که این آیه را رعایت نکرد. بناس خانواده فقط عیال آدم وقتی فهمید فقط دینه سالم و ندینه طالبانی، یا دوباره حواستون باشه آخر آیه دوباره خیلی قرآن عجیبه، آدم آنی میگه وای ننی این یکون و دین کله لله شد طالبان، پشت سرش میگه فعینین که ها فعینن لاحب ما یعملونه بشی، بهشون بگو عزیزم با همین تندی اما اگه برگشتی خدا حواستش جمع است، خدا غفلت نداره از این که تو برگشتی. جنگم ما بسیار معلم های تعلیم و تربیت همیشه مواظب هستیم به نظر خودمون که یه تون نریم، بعد یه مرتبه آیه تون داره میره، یعنی میگم از این قسمت وسط آیه 39 خطر سوء استفاده هست که یه بابایی بگه همه دین باید تو خونه من حاکم باشه و همه خودش حاکم باشه، دیدین؟ بهش میاد دیگه همه خودش، بنا نشد همه خودت حاکم باشی، همه دین یعنی با تمام تواضع دین. یکی از قسمت های چیز دین چیه؟ آخر آیه 39 کف چی به مؤمنا بگو؟ ببخشی به غیر مؤمنا، به کفار بگو فعن انتها، اگه منصرف شدی ما تون میان، اما نه تندی که اگر شما کوتا اومدید ما کوتا نیان، تندی که در اوج تندی تمام انصاف و رعایت، اگه شما کوتا اومدید ما کوتا میان. حیفه که این آیه را ازش غفلت کنید. شما نمیدونم چقدر ازتون میاد، من که ازم نمیاد، دعا کنید من که آدم در اوج قاطعیت در مقابل یه سخن حقی کاملا کوتا بیاد. خیلی هنر، خیلی هنره که اینقدر شتاب اول آیه هست و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اونچنان بکششون که ریشه هر گونه فتنه کنده بشه و تمام دین همه جا حاکم باشه. یه مرتبه میگه ولی چی؟ حواست باشه همواره این زاویه رو باز بذار، این پرونده رو باز بذار که اگه کتا آمدن در اوج مبارزه با تندی یه لحظه کتا آمدن، حتی اگه دروغ گفتن کافیه، دروغ گفتن هم طور نیست، ما تو اسلام نداریم، اگه دروغ گفت من مؤمن شدم شما نپذیرید، بپذیرید، داریم دو همین سوره میرسیم، یه پیغمبر اگه مکرم کردن طور نیست، بپذیر، من میدونم که چطوری شما رو نجات بدم. و این تولا دوباره میگه اما اگه حالا تو بهشون گفتی که اگه کوتاه آمدین ما کوتاه آمدین، بازم کوتاه نمیرم، به فتنه ادامه دادم، فعلمون بدونی قاطع و محکم ان الله مولاکم، خدا کمک‌کار شماست، مولای شماست، سرپرست شماست، اون برنامه میریزه، چه برنامه هم میریزه، نعمن مولا خیلی برنامه ریز و سرپرست خوبیست و نعمن نسیر و خیلی کمک کننده خوبیست. حالا بعد میرسیم آیاتی این رو واژه سرپرست ببینید، میگه یعنی من ناخودآگاه برنامه برای شما میریزم که این برنامه باید شد شما نتیجه بگیرید. در آیه 42 بعد میگه برنامش را، این که وسطش آیه 41 رو آورده است عنوان جمله معترضه است، میگه یادتونه اون وقتی که میخواستیم جلوی دشمنا در جنگ بدر باشیم
ناخودآگاه شما یه جای قرار گرفتید، اونا یه جای قرار گرفتن که اگر خودتون میخواستید دعوتون میشد. شما میخواستید همونجا که کفار هستن شما اونجا باشین، در مرحله قسمت بالای جبهه به اصطلاح اشراف داشته باشین، اونا میخواستن اونجا باشن دعوتون میشد، ولی من یه جوری برنامه‌ریزی قرار دادم که شما پایین باشین اونا بالا باشن، ولی بعد اونا زیر پاشون چی باشه؟ سفت باشه، زیر پاش ما شل باشه، بعد بارون بیاد زیر پاش ما سفت بشه، زیر پاش ما اونا لیز بشه. شما که حاضر نبودید. میخوام این واژه نعم المولا رو بگم، مولا رو شما تو فضای آیه به معنای سرپرست برنامه ریز معنی کنید، نه یعنی سرپرست عادی که تو ذهن میاد. میفرماد که فعلمو، شما بدونید ان الله مولاکم، خدا برنامه ریزی شما رو میکنه، شما خودتون رو دست خود خدا برنامه ریزی میکنه. بعدش میفرماد نعم المولا، چه خوش سرپرست و برنامه ریزی و چه خوش یاری. بعد میفرماد که حالا پس ما دو تا حرف با شما داریم، یکی چی؟ و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه وللرسول، اون چه که شما غنیمت گرفتید بدونید که باید، حالا که من برنامه ریزم، من اینجوری برای شما برنامه ریزی کردم که اولا چی؟ فان لله خمسه، یک پنجمش مال خدا و رسول من برنامه ریزی کردم دیگه، و چی؟ لذل قربا، برای چی؟ چطوری ترجمه کنیم؟ اون فرد نزدیک به پیغمبر، که برای همین امام میفرماد ما این میفرماد، نگفت قوم و خیشای پیغمبر، میگه اون فرد نزدیک به پیغمبر که معلوم است خوب امام هست، ولی یتاما والمساکین و ابن السبیل، اونا که تو راه موندن بالاخره یه برنامه دولت نظام اسلامی براشون ریختن، از کجا پولشو در میاره؟ از یک پنجم هر درآمدی، یک پنجم هر درآمدی. بعد میفرماد چه موقعی شما اینا میپذیرید و باید بپذیرید؟ ان کنتم آمنتم بالله، اگه شما به خدا ایمان داشته باشید، و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، و به اون چیزی که نازل کردیم بر بنده خودمون کجا؟ در جنگ بدر. در جنگ بدر چی نازل کرد؟ یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول، میگه مگه شما باید همون ایمان داشته باشید؟ در اونجا ما گفتیم کل انفال مال کیه؟ مال خدا و رسوله، یه ریالش هم مال شما نیست. حالا میگیم اگه به اون ایمان داری، حالا که مال خدا و رسوله، خدا و رسول یه پنجمش برای خودشون نگرداشتن، بقیهش هم دنده شما، پس چهار پنجمش حق شماست، چون جنگیدید یا لطف خداست به جنگاورا و غیر جنگاورا. یا تیما اینو دقت کردید؟ این آیه خیلی دقیقه، با این دعوایی که این برای اون برای هست همش حل میشه. با من تعجب میکنم چطوری واقعا این مفسرین اهل سنت دقت به این قسمت آخر آیه ندارن. آیه 41 میفرماد و ما انزلنا علی عبدنا، و اون چه که نازل کردیم بر عبد ما، عبدمون کجا نازل کردیم؟ یوم الفرقان، روزی که دوتا جبهه از هم جدا بود، یا اومد تقل جمعان، وقتی که دوتا جمع روبرو هم واسطه بود و ملاقات کردن. میگه مگه ما اونجا نازل نکردیم که همه انفال مال خدا و رسوله؟ پس همه انفال مال خدا و رسوله. حالا اومده خدا و رسول در این آیه چه کار کرده؟ برنامه‌ای که میخواه ریختم، مگه همش مال خدا و رسول نیست؟ حالا خدا و رسول برنامه اینجوری ریخته است که چی؟ که یک پنجمش برای خودشون بردارن، چهار پنجمش برای این کار بذارن. فقط هم جنگاوران نیست، ابن سبیل هست، مساکین هست، یتامی هست و اینا که بحث شد. بعد میفرماد والله علی کل شیء قدیر. خب مگه خدا ولی شما نیست؟ برگردینش به همون قسمت آیه، دقت کنیم تو سوال برمی‌گردیم والله علی کل شیء قدیر کجا بودن؟ معلومه خود خدا کمک میکنه، قرآن خودش رو تفسیر میکنه. چون در آیه 40 فرمود که ان الله مولاکم، خدا برنامه ریز و سرپرست شماست. حالا اینجوری برنامه ریزی کرده سرپرسته، میگه خب خدا هم که قدیره، بهترین برنامه رو میریزه و میتونه دم بریزه، هیچی هم جلوش نیست. بعد میفرماد که البته باب وقت باز بشه، میگه نمونه این که ما بهترین برنامه ریز برای شما هستیم و شما بیان زیر برنامه ما، میگه یاد جنگ هستی؟ یاد جنگ بعد هستی؟ از انتم بالعدوت دنیا. خیلی آیه عجیب، خدا خیلی زیبا میداره کف دست آدم، میگه یادتونه از انتم بالعدوت دنیا، شما در اون جنگ در وادی پایین بودین، دنی یعنی پایین دیگه، در پایین بودید، و هم بالعدوت القصوى، و اونا که دشمن شما بودن اون بالا بودن، اون دور یعنی اون بالا واسطه بودن، قشنگ اشراف داشتن. و دیگه چی؟ این پایین بودید، امید دیدنم اگه این بود که از این پایین قافله ابو سفیان بیاد از تعلیدون رد بشه، قارتش کنید و بگیرید و مصادرش کنید، این هم که رفت از اون دورا رفت. و رکبو، رکبو یعنی همون چی؟ قافله اسفل منکم، رفت اون پایین ها با رفت از کنار دریا در رفت رفت. حالا موندیم چیکار کنیم؟ اگه حالا نمیدیم چیکار کنیم، نمیتونید بجنگیم. چرا؟ برای اینکه اینا اشراف دارن بر شما، نمیتونید نجنگید. چرا؟ بهونه دونید که بخوام بریم قافله رو بزنید، قافله هم که از دست دادون رفت. یه کاری کردیم حتما بجنگید، اما شرایط بود طوری بود که اگه به دست خودتون بود نمیجنگید. چرا؟ برای اینکه شرایط ضرر میدیدید، اونا بالا سر شما بر شما اشراف دارن، از اون برم که قافله رو بهونه می‌خواستین بکنید که قافله رو غارت کنین، پس دیگه بریم به کارمونی می‌خواد بجنگید. میگه نه، یه کاری کردن که هیچ کاری جز جنگ نکنده کن. از انتم بالعدوت دنیا و هم بالعدوت القصوى، اونا هم در عدوه در وادی قصوى دور بودن و اشراف داشتن. و رکبو اسفل منکم، و قافلن که پایین شما رفت به کارش. ولا تباعت چی؟ ولا تباعتتم لختلفتم فلمی آن، اگر با هم میخواستین به چی؟ خودتون قرار بذارید، حتما سر جا با هم دعوادون میشود. ولیکن من این تیکه آخر آیه تو ذهنم همیشه مونده بود، ذهنم قبل از انقلابم منصور انفال میخواد، این تیکش خیلی برام شیرین بود، شاید مدت ها تو زندگی من نجات هم بده. ولیکن لیقضی الله امرا کان مفعولا، خدا هر کاری خودش خواست کرد، معنیش اینه دیگه. لیقضی الله کان لیقضی الله امرا کان مفعولا، خدا برنامه ریزی کرد که بشه اون کاری که خودش میخواد بشه. تو زندگی دینم گاهی دیدین دیگه، شما هر چی برنامه ریزی میکنین خدا یه کار دیگه میخواسته کنه و شد، خدا براش هم خوب بخواد که اون کار کرد. شده بعد دیگه عجب کاری کرده، این کاری که ما میخواستیم میکرد که خیلی کار خراب میشد. لیقضی الله کان امرا کان مفعولا، میگه خدا همون کاری که میخواست کرد، چه چی بشه؟ که اون کسی که به ناز هلاک بشه خوب هلاک بشه، و اونی هم که به ناز نجات پیدا کنه خوب نجات پیدا کنه. حاج آقا دعا بفرما، نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکر و لذت مغفرت و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولى امورنا حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن را بر قلب منورش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب عزیز امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار و فرج پربرکتش را تسری بفرما. پروردگارا با پیروزی برادران حزب الله امیدوارمان کردی، با ظهور وجود مقدس امام زمان امیدوارترمان بگرد. پروردگارا برادران حزب الله را وسیله اضمحلال ابرقدرت آمریکا در این قرن قرار بده. پروردگارا این جلسات و به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی ماه رجب را در این انتهای روزهایش وسیله بهترین توفیقات بندگی برای ما قرار بده. پروردگارا ما را آماده گرفتن بهترین وظایف و توفیق انجام بهترین وظایف در ماه شعبان قرار بده. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست برای این ملت، مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و حکومت اسلامی و دولت اسلامی تلاش میکنند موفق و معید بدار. مقام مقدم رهبری را در احیای تمدن اسلامی موفق و معید بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بنما. صلی علی محمد.